انتخاب تنها وجه نسخه خلخالی از سوی شادروان استاد مینویی یا زنده یاد استاد خانلری معلوم نشد. یعنی میگن اینا معلوم نشد چرا این همه نسخه‌ای که کهنم هست هفت کاری ضبط کرده بودند فرو نهادند و هفت خانه رو اختیار کردند. اگر این کار برای آسان شدن معنی بیت بوده است، بیت با تغییر کار به خانه آسان نمی شود بلکه بی‌معنی می شود. و اگر به علت غلط بودن هر پنج نسخه بوده، نسخه هایی که هفت کاری ضبط کردن بیشتر از هفت بوده است، ایشان کهن‌ترین ها رو باز هفت نسخه فهرست فرمودند، میبایست در ذیل اون صفحه توضیح میدادند در یک کلام که غلط است. در هر حال بیت بسیار زیباست و با اصطلاحات نقاشی و قالی بافی ایجاد ایهام می کند، لیکن هدف شاعر را می توان معین کرد. پرده چشم مشخصه، پرده ای که درون چشم را پوشانده و اون را هفت پرده می دانند، چون که در طب قدیم هنوز هم شبکیه و عنبیه و اینا ذکر شده. تا تصویر قابل رؤیت باشد، پرده هفت کاری چشم پرده ای که هفت بار روش کار شده، انواع کارها و لایه لایه روی هم بافته شده، و بالکنایه پرده چشم که هفت کاری هم هست، یعنی در هر پرده ای کاری انجام می شود تا تصویر کاملا قابل رؤیت باشد، تصویری که چشم میبینه. یعنی این هفت پرده، این هفت طبقه اگر یکیش خللی بیابد، اون وقت دیگه تصویر برای بیننده قابل رؤیت نیست. نکته در این حالت در پرده چشم دو ایهام به وجود می آورد، یکی پرده نقاشی یا موسیقی، چون پرده چندین معنی داره، پرده موسیقی گوشه‌ها و پرده نقاشی بوم و پرده هایی که می آویختن که توضیح خواهیم عرض کرد، که بر روی هر یک هفت کار انجام یافته. مثلا پرده نقاشی را هفت بار در نقش و زمینه رنگ کاری می کردند، یعنی یک بار با سفید و بار دیگر با رنگ های دیگر، هفت نوبت، هفت رنگ و هفت کار روی یک تابلو، البته ایهامیس می فرمایند، انجام می دادند. هفت کاری موسیقی یک شعر یا یک مطلب رو نیز در هفت آهنگ و هفت پرده مختلف نواختن و خواندن، مثل آواز که فقط معنی ایهامیان اینها و در معنی نقشی ندارند. گلریز هم دو معنی دارد، یکی پرده‌ای که گل‌های سرخ بر آن ریخته و بافتند، دیگری هر چیزی که از آن گل می‌ریزد. یه معنیش هم اشک‌ریز، اشکی که سرخ رنگه. در مورد چشم وقتی میگوییم پرده گل ریز یا پرده گل ریز چشم، اشاره است به پرده چشم که قطره قطره خون گل رنگ میریزد و اشک خونین میشود. اما تحریر یعنی نقاشی، نقشبندی، کارگاه خیال اضافه تشبیهی بیانی هم هست، استعاری، هر سه درست است. استعاری این است که خیال که کارگاه نداره، زیرا گفتیم برای مضاف و مضاف الیه یکی برای دیگری وجود خارجی نداشته باشد. اضافه تشبیه این است که مضاف یا مضاف الیه یا به عکس به یک دیگر تشبیه شوند. خیال رو به کارگاهی تشبیه می کند، زیرا ما هر چه بخواهیم در خیال می توانیم بیافرینیم. اینها رو بنده می افزایم، لیکن بیانی و توضیحی از همه آسانتر است که خیال در واقع همانند کارگاهی است که در آنجا طرح و نقش و رنگ تحریر می کنند. می گوید، حالا معنی، بیا که اشک خونین می ریزم و پرده هفت کاری و گل ریز چشم را به نقش بندی کارگاه خیال کشیده ایم، یعنی همچون تابلوی به چهار چوب کشیده ایم و روی میز یا زمین یا دیوار یا همون چهار چوب گشوده ایم و باز کرده ایم تا بر صفحه آن عکس تو را و تصویر تو را نقاشی کنیم. چه زیبا! البته این همه توضیح روشن لازم نیست. حافظ در یک کلام میگوید اشک خونین میریزم و پرده هفت کاری چشم را باز گذاشتم تا نقش و تصویر تو را خیال بر روی این پرده نقاشی کند یا بکشد. خلاصه بیا که همیشه چشم ما باز است و خون گریه می کنیم و تصویر تو را پیش چشم داریم. و اما استاد هروی، بیا زیرا پرده گلریز هفت خانه چشم را در برابر تحریر کارگاه خیال کشیده ایم. هفت خانه چشم یا هفت هجله نور، هفت حجره چشم است که با هفت پرده از هم جدا میشن. تحریر، ترسیم و تحریر کارگاه خیال یعنی آنچه در کارگاه خیال تحریر میکنند و ترسیم، محصول این کارگاه در واقع. بیشتر کلمات بیت معنی های دوگانه و شاید از نظر بنده سگانه و چهارگانه دارد و نیز معانی مجازی و حقیقی نیز، طوری که با در نظر گرفتن هر معنی رابطه ها و مناسبت ها تغییر می کند و از وجوه گوناگون معانی سطح لغزنده‌ای به وجود می آورد. به عنوان مثال پرده هم به معنای پرده اتاق و هم پرده چشم و هم پرده نقاشی و بنده بیفزایم و هم پرده و گوشه موسیقی و در هر معنی مناسبت خاصی پیدا می کند. گلریز هم به معنای پارچه است که دارای گلهای ریز و قرمز باشد و هم مجازن وقتی پرده را یعنی پرده چشم معنی می کنیم به معنی اشک گلگون ریزنده است. گلریز یعنی گل، اشک گلگون ریزنده دیگه، صفت اگر فاعلی مرخم باشد. کشیدن هم در معنای کشیدن پرده اتاق، هم تصویر کردن بر پرده نقاشی و معانی دیگر. حتی می توانیم کشیدن رو در تحریر و یا تحریر رو غلطاندن صدا نیز در هنگام آواز معنی کنیم. تحریر، تحریر هم به معنی نوشتن و هم نقاشی کردن از جلوه‌های گوناگون این تصاویر. تابلوی شبیه تابلوهای به اصطلاح کوبیسم مدرن به وجود آمده که نشان دادن مسیر فکر و جهت قلموی هنرمند در آن دشوار می نماید. به عبارت دیگر مشخص ساختن خط اصلی حرکت فکری شاعر در این تصاویر آسان نیست و چاره نیست جز این که به فرهنگ زبان او در دیوان غزلش رجوع کنیم. دارم عجب ز نقش خیالش که چون نرفت از دیدم که دم به دمش کار شست و شوست. در این بیت نقش خیال معشوق را در چشم خود تصویر می کند، یعنی گمان می کند چون چشم او معشوق را دید، پس در غیبت معشوق می تواند در کارگاه خیال خود چهرهش را تصویر کند. حالا بیتی دیگر: نقش خیال روی تو تا وقت صبح دم بر کارگاه دیده بیخواب می زدم. در این بیت نیز برای اینکه بگوید به تو فکر می کردم، می گوید تصویر خیالی تو را در کارگاه چشم بیخواب می آفریدم، که همان زمینه تصویرسازی بیت قبلی را تداعی می کند. بیت زیر که از لحاظ مضمون و عناصر سازنده خیش به بیت مورد بحث، همین بیتی که بیت پنجم غزل نزدیک تره، کدام بیت؟ افسوس که شد دلبر و رفت، در دیده گریان تحریر خیال خط او، چندین نسخه رخ او، نقش براب است یا نقش براب است. در این بیت سخن از تحریر یعنی ترسیم صورت خیالی معشوق در کارگاه چشمی است که در حال اشک ریختن است. زمینه مشترکی که از سنجش الفاظ و مفاهیم این ابیات با بیت مورد بحث به دست می آید این که شاعر برای به یاد آوردن معشوق تصویر او را در کارگاه خیال خود تحریر و یا ترسیم می کند. و اما پرده، پرده همون پرده اتاق یا محل کار به قرینه هفت خانه که مراد از هفت حجره چشم همان پرده چشمه و معانی گونه گونه پرده، گل ریز، اینها رو باید به تفصیل به خدمت شما گرامیان عرض کنم. هنوز آرایه های این غزل مانده است با این آرزو که فردا هم ادامه این مباحث را دنبال کنیم و نتیجه‌ای که بران سریم از این تعریف ها به دست بیاوریم و هم در واقع آرایه ها رو به پیشگاهتان هر بیت به بیت توضیح عرض کنم. تا فردا وقت خوش. شممت روح وداد و شمت برق وصال، بیا که بوی تو را میرم ای نسیم شمال. احادیا به جمال الحبیب قف ونزل، که نیست صبر جمیلم ز اشتیاق جمال. شکایت شب هجران فرو گذاشته به، حکایت شب هجران فرو گذاره دل، به شکران که برفکند پرده روز وصال. بیا که پرده گل ریز هفت کاری چشم، بیا که پرده گل ریز هفت خانه چشم، کشیده ایم به تحریر کارگاه خیال. چو یار بر سر صلح است و عذر می طلبد، توان گذشت ز جور رقیب در هر حال. به جز خیال دهان تو نیست در دل تنگ، که کس مباد چو من در پی خیال محال. قتیل عشق تو شد حافظ غریب، ولی به خاک ما گذری کن که خون ماست حلال.
رادیو فرهنگ تقدیم می کند. ترانه باران. حاتم ناطق‌زاده، گزارشگر. کاری از حسین مشفق.
سلام و عرض ادب احترام دارم خدمت همه شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و خصوص برنامه ترانه باران. سرفضل افرازی‌زاده هستم، پژوهشگر فرهنگ عامه و عضو هیئت علمی دانشگاه. در خصوص ترانه ها و دو بیتی ها و سازهای حزن‌انگیز در استان کهگیلویه و بویراحمد و به خصوص در عشایر میتونیم بگیم که اصولا زندگی عشایری زندگی است شاد، یعنی اون شادی ها اون طراوت خاص خودش رو داره، اما به نوعی میتونیم بگیم یک زندگی منزوی هم محسوب میشه، یک زندگی بدور از جوامع، یک زندگی که انسان ها را گرفتار میکنه در کوها، در دره ها، در صحاری، در دامنه های کوها و الی آخر. پس این افراد میتونیم بگیم که تا حدود زیادی نسبت به اون چیزی که امروز ما جامعه مدنیت و مدنی و شهرنشینی میخوایم به حساب بیاریم، تا حدودی میتونیم بگیم که به دور نگه داشته شده اند. ترانه های مختلفی وجود داره، برنامه های مختلفی وجود دارن، آوازهای حزن‌انگیزی وجود داره. وقتی که یکی از اصلی ترین سازه های موجود در استان کهگیلویه و بویراحمد و بخصوص مناطق عشایری نی چوپانی است، ما از نی نباید انتظار داشته باشیم که خیلی شاد و شادمانه تولید موسیقی بکنه، تولید آواهای مختلف بکنه. یکی از اینها نیه و نی اون حالت غمگین خودشو داره.
آوازی داریم به عنوان شربه که مختص شیرزنان ایلی مادرهای ماست که اینو معمولا اگر بزرگی جوونی عزیزی از دست بره میخونن. شربه معمولا اصیل ترین آواز بکر محلیه که با خوانش خاصی در کنار شیونها و عزاداری های بزرگان ایلی ما خونده میشه، به این شکل خونده میشه:
ایدای دای نرمه نرمه بزنین، برار لوم حالوی لوم خرزای لوم خیش قوم لوم، ای با ویلا کلندی، ای و گروه که دای کلندی و گروه، دادا دای مادرم بی خبره، مادرم بی خبره، ای وا ویلا برس و گروه که دای برس و گروه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض تسلیت. در کنار یک سیاه چادر اشعری در منطقه گرگوی استان کهگیلویه و بویراحمد، اون حس و حال و فضای حزن‌انگیز هم اینجا هست. اینکه این اشعر عزیز از همان گذشته تا به امروز بر این باورها و اعتقادات بودن و ارج میذارن ایام خاص رو، و ما هم که تو این فضا قرار گرفتیم امروز میخواییم از آواها و نواهای حزن‌انگیزی بگیم که تأثیر داشت در آگاهی مردم، در ارتباط و اون حبی که به اهل بیت عصمت و طهارت و این خاندان داشتن. پدر عزیز عشایری که تازه از کوه برگشتن با گله و رمه خودشون، سلام عرض میکنن.
سلام از ما مخلص نبالی.
شما چجور با خبر میشین از این مناسبت ها؟
به واسطه رادیو. شاید رادیو همیشه که تشکاردی دید رادیو نیست،
یعنی هر زمان مثلا عاشورای باشه، بله، محرم باشه، ماه رمضان باشه، دهه فاطمی، بله، باشه، بله، شما سریع خبردار میشه
همشه، حتی مراسمات، بله،
یعنی میدونید کجا مراسمی هست،
بله، حتی روحانیت هر کسی بفات کنه یا سپاه داشته بود یا هر جای کشور، ما به همه واسطه رادیو آگاهیم،
یعنی برنامه ها رو میشنوید.
بله کاملا. بله
اون وقتا، اون دور دورا که مثلا رادیویی نبود، تلویزیونی نبود، شما چه جوری با خبر می شدین؟ مثلا یه مناسبتی هست؟
خیلی چم با اطلاع بیدیم، خیلی چم.
مثلا اون وقتا یک کسی که اطلاعات بیشتری داشت با یه آوایی، با یه نوایی، بله، با یه خوندنی،
بله،
به شما پیام میداد که یه خبری این،
بله،
ایام،
بله، مثلا موقع نی زدن، موقع پیشه زدن.
شما که نی و پیشه رو در زمان شاد به کار میبرین، تو عزاداری ها هم هست؟
بله بعضی موقع، بله، چون هر نی خوش در اصل غمه، هم دار شادی و کاری رن، نی واقعا چی خوبی هم. در عزاداری هم امبلای دید، یکی قرآنی خوند، یکی نی زن، نی غم پیشه همیزه، مثلا پیشه غمی که واقعا خیلی سخت ایزشت.
تعزیه هم داشتیم؟
بله بله. کتل ای کردن مثلا.
کتل چی بوده؟
کتل مثلا یا شاپوشی کردن، لباس بشی چشیدن، همون نیو یا مثلا چادر بشی چشیدن، چادر مشی، یعنی ازای امام.
جالبه، میگن یه اسبی می آوردن، زینش سیاه می کردن، یه کسی می اومد در قالب نقش تعزیه شمشیری داشت،
بله،
و نهایتاً یکی نی می زد و پیشه‌ای، و اون نی و پیشه حکم یه مداهی رو براشون داشت، حکم یه نوحه خونی داشت، وقتی پیشه می زد اون تأثیر عمیق رو بر این عزیزان داشت در مناسبت های خاص، مثل ایام و ماه و محرم، مثل دهه فاطمیه، مثل وفات حضرت زینب سلام الله علیها. پس شما از گذشته با این آواها و نواها زندگی کردین تا به امروز. دعا بفرمایین، التماس دعا داریم در این نظر و نیاز ها و التماس های دعاتون، ما رو هم فراموش نکنید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. خدا
نی در واقع حکایت کننده جدایی هاست، شکایت کننده جدایی هاست، بازگو کننده رنج ها، عذاب ها و مصیبت های جدایی است. از اون طرف یکی از سازهایی که در استان کهگیلویه و بویراحمد وجود داره و به عنوان اصلی ترین ساز به اصطلاح شادمانه وجود داره، گفتیم همون سرناس یا دهل و ساز و نغاره است، که همین رو میبینیم چه کار میکنن، همین هم به اصطلاح به عنوان یک ساز غمگین هم میتونن روش استفاده کنن، به عنوان طول چپه بهش میگن، که اونجا برای مراسم عزاداری، مصیبت ها و الی آخر، حالا شهادت ائمه باشه، درگذشت فردی بزرگ از خاندان باشه، ایام جنگ برای شهدا، از اون به عنوان اصطلاح میگفتن طول چپ گذاشتن، یعنی یک ساز موسیقایی که انتظار داشتیم از اون شادمانه بنوازه، غمگین می نوازد، غمگین بود در واقع.
مهتر رو بیارید. مهتر کی بود؟ مهتر کسی بود که ساز می نواخت. حالا اینجا می اومدن از جنس ساز کوبه‌ای، دهل و سرنا که نوع جنسش از برنز بود استفاده می کردن. و این نجواها معمولا یا سازی، یعنی این یا سازی بود یا آوازی بود، در کنار ساز هر از گاهی آواز به مدد می اومد. بخشی بود در واقع از موسیقی ما، ویژه آیین، هم کتلگردانی هم طول چپ به این دو واژه معمولا از دیرباز تا الان اصول. تا یه برنامه دیگه از رادیو فرهنگ و یک ترانه باران دیگه، همه ی عزیزان رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
شده مثل عشق صاحب از زمان، شیعه ها دارن به محضرش واسه عرض تسلیت میان. عشق آسمون رمون شده مثل عشق صاحب از زمان، شیعه ها دارن به محضرش واسه عرض تسلیت میاد. تسلیت میگم برای عشقی که نشسته روی گونت آقا، جون ما فدای هر نخه او شال مشکیه روشونت آقا. میدونم تو این مصیبتم فکر روزه های مادری، کاش یه روزی جون بدم برا قربت امام عسکری. میدونم تو این مصیبتم فکر روزه های مادری، کاش یه روزی جون بدم برا غربت امام عسکری. صاحب از زمان تسلیت، صاحب از زمان تسلیت، صاحب از زمان تسلیت، صاحب از زمان تسلیت، صاحب از زمان تسلیت. آسمون روون شده مثل عشق صاحب از زمان، شیعه ها دارن به منظرش واسه عرض تسلیت میاد. میدونم تو این مصیبتم فکر روزه های مادری، کاش یه روزی جون بدم برا غربت امام عسکری. صاحب از زمان